رادیو سلامت. مزه سلامت.
سلام به مزه سلامت، خیلی خیلی خوش اومدید. همه چیز در حوزه سلامت در جسم ما خلاصه نمیشه. اینکه رعایت کنیم، مراقب باشیم، غذای سالم بخوریم، ورزش کنیم، از کشیدن سیگار خودداری کنیم و غیره. یه وقتایی هم هست که روح و روان آدم مریض میشه، بعد اگر ریشه یابی کنید میبینید مربوط به دوران کودکیه. والدین همشون میگن که فرقی بین فرزندانمون نمیذاریم، همشون رو به یه اندازه دوست داریم و هوای همشون رو داریم، اما یه وقتایی توجه بیشتر به یکی از فرزندان باعث میشه که تأثیر منفی بذاره بر روی بچهای دیگه. تحقیقات نشون داده که این کودکان که نسبت بهشون کمتر علاقه نشون میدن والدین و یه فرقی میذارن که داداشت از تو بهتره، یا سر سفره به یکی میگن گوش بخور، اون یکی میگن چه خبرت اینقدر میخوری، در نوجوانی و جوانی به مواد مخدر و حالا یا مثلا سیگار تمایل پیدا میکنن. اینم یه تحقیقه، مال ما هم نیست. حالا نگید اصلا اینطور نیستا. مشکل اینه که فرزند فکر میکنه که فرد مورد علاقه پدر مادرش نیست و بقیه از اون عزیزترن و این ضربه محکمی به عزت نفس فرزند وارد میکنه. شوخی نیست، یه وقتایی هم بزرگتر رو با بچه ها حسادت میکنن که اینم ریشه در کودکی داره. یعنی فکر میکنن که بین اونا و فرزندشون همسرشون فرق میذاره، که میگم ریشه در کودکی ممکنه داشته باشه. بریم برگردیم.
بابا چرا شما به من حسودی میکنید؟ فکر میکنید مامان منو بیشتر از شما دوست داره؟
اصلا نمیتور نیست. حسودی کجا بود؟
ولی مامان میگه وقتی به شروین بیشتر توجه میکنم شما حسودیتون میشه. بابا ریشه حسودی شما در کودکی شما.
بی تربیت، این حرفا رو کی یادت داده؟
آقای تو تلویزیون میگه.
من کلا اصلا تعویذی برای تو قائل شدم.
بابا من که تنهام، کسی ندارم که فرقی بین من و اون بذاری.
مثلا تو مامانت.
بابا بزرگ میگه شما بچه‌ام که بودی همیشه جدا غذا میخوردی. چرا بابا؟
چون دوست نداشتم با برادر خواهرم غذا بخورم.
مامان جون میگفت شما توهمی بودید. بابا توهم همون تخیله.
یعنی چی؟ حرفا چی میزنی؟ هیچ ربطی با هم ندارن. من فقط حساس بودم. این تلویزیون رو روشن بکن ببینم چی میگه. مخم خوردی.
های دکتر، از پیامدهای منفی تبعیض بین فرزندان بگید.
بله، کودکی که نسبت به دیگری کمتر مورد علاقه و دچار تبعیض بین فرزندان واقع میشه، در مقایسه با اون یکی که احساس ارزش و شایستگی بیشتری میکنه، خب احساس حقارت میکنه. این کودک از توجه کمتر والدین برخوردار میشه و این آسیب براش ماندگاره و همیشه فکر میکنه که مستحق همین اندازه توجهه. خب همین هم باعث میشه در بزرگسالی وقتی ازدواج بکنه، خب نسبت به فرزندشون حسادت بکنن و فکر کنن همسرشون فرق میذاره بین اون و فرزند.
بابا همین که مامان به شما میگه.
نخه، بزن شبکه خبر.
به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه بفرمایید. مردی در خارج که دچار بیماری تبعیضی شده بود و حس میکرد بین اون و فرزندش فرق میذاره، همسرش امروز صبح خانوادهش رو با کنترل تلویزیون ریز ریز کرد. پلیس هنوز ریز ریز شده که خانواده رو پیدا نکرد.
بابا یعنی شما
یه ادبی حرفا چی میزنی؟ بزن یه شبکه دیگه.
لطفا تصویر ما رو شرط‌ردی نکنید. من کودکی سختی داشتم، همیشه بین من و برادر و خواهرام پدر و مادرم فرق میذاشتم، برای همین الان یه سارق شدم. من خواهش میکنم از والدین بین فرزندانتون فرق نذارید. ببخشید داشمونم صدای ما رو میشنوه؟ تقصیر تو بود که من الان اینجام، از بس ننه هوای تو داشت. به ننه بگو سند بیاره من آزاد بکنم.
چی پخش میکنن؟ خاموشش بکن.
بابا یعنی اینقدر خطرناکه؟
چی؟
بیماری شما.
یه ادب، کدوم بیماری؟
مامان همیشه بهتون میگه جای حسادت برید خودتونو به یه دکتر نشون بدید که به بچه حسادت نکنید. بابا یعنی ما رو میکشید؟
چی داره میگی؟ تو چرا اینقدر من اذیت میکنی؟ برو میخوام تنها باشم.
بابا ناراحت شدید؟ مرا نمیکشید؟
خانم بیای بچه رو ببر.
بابا اشکال نداره، از حالا به مامانم میگم به شما هم توجه بکنه و فرق بین من و شما نذاره، فقط ما رو نکش.
بی تربیت، برو.
خلاصه سعی کنیم بین فرزندانمون فرق نذاریم و به همشون به یه اندازه توجه بکنیم. اینکه برادرت بهتره، خواهرت باهوش‌تره، تو خنگی، برای یکی لباس گرون بخرن، بر اون یکی اصلا نخرن، این باعث میشه که وقتی بزرگ شد به بچهش حسودی بکنه یا بین بچه‌هاشون فرق بذارن. خب اینم از مزه سلامت امروز با طعم فرق گذاشتن بین فرزندان. بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما مخلصیم، خداحافظ.
مزه سلامت.
صحبتون بخیر باشه. 7:35 اما این لحظه آقای دکتر حسین سامی در استودیو حضور دارن برای پیگیری موضوع میز تحلیل امروزمون. سلام، صبح بخیر.
سلام همکار عزیز جناب آقای حسنی، سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشن. با اجازه شما ما امروز هم میخوایم در مورد موضوع نسخه های الکترونیک صحبت کنیم. از سالهای 63 و 64 که اولین کامپیوترهای خانگی وارد بازار ایران شد تا سالهای 73 و 74 که گوشی تلفن همراه وارد شد و اینترنت در زندگی ما جای خیلی زیادی رو باز کرد، انتظارش رو نداشتیم که حالا با موضوع دیگه به نام نسخه های الکترونیک روبرو بشیم و ای کاش که میتونستیم موضوع نسخه های الکترونیک رو به جایی برسونیم که منافعش همه رو در بر بگیره. به نظر میرسه که بخش های بالادستی که نگاهشون همیشه از بالا به پایین هست، تمام مشکلات مربوط به نسخه ویسی و داروها و قاچاق دارو و مسائل مختلف رو ریختن توی سطل و بعدم در یک قیف سرازیر کردن اینها رو داخل مطب‌های پزشکی. گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر علی سالاریان‌زاده، معاون فنی نظارت سازمان نظام پزشکی ایران. آقای دکتر سالاریان‌زاده سلام عرض می‌کنم و صبح بخیر می‌گم.
سلام خدمت جناب علی و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز. البته من تصدیق میکنم علی سالاریان هستم در خدمت شما.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر سالاریان که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. ما مشکلات زیادی رو پیش بینی میکردیم که در ارتباط با یک طرحی که به صورت سراسیمه بخواد وارد نظام درمانی کشور بشه به وجود میاد. این مشکلات قبلا هم قابل انتظار بود، اما حالا که وارد میدان ماجرا شدیم مقدار زیادی نارضایتی از طرف بیماران و مقداری هم از طرف پزشکان. منافعش هم که خب طبیعتا به دست اون به اون گروهی میرسه که میخوان هزینه هاشون رو کمتر بکنن. بعضی از همکاران میکروفون به دست ما راه افتادن که پزشکان میخوان مریض بیشتر ببینند و به همین دلیل با این طرح مخالفن. امروز که ما وارد این ماجرا شدیم میبینیم که مشکل خیلی زیاده. یک دو تا پلتفرم با گزینه‌های محدود که سوء تفاهم‌های زیادی رو هم بین پزشکان و بیماران و گروه‌های خدمت ارائه کننده ایجاد میکنه و حالا مشکلات خیلی هم زیاده. به نظر شما چه باید کرد؟
عرض کنم که دقیقا موافقم با تمام فرمایشات جناب علی. تو حدود 3-4 سال اخیر که قضیه جدی شده و قانون مکلف کرده دستگاه‌های اجرایی رو که نسخه الکترونیک رو در کشور جاری و ساری کنند، تمام این انتقادات و پیشنهادات از طرف سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد صنفی جامعه پزشکی عرضه شد و گفته شد و هشدار داده شد، به این خاطر که به هر حال ما در عرصه خدمت رسانی و میدان حضور داشتیم و فیدبک و پسخورانده این قضیه رو از همکارانمون میگرفتیم، مشکلاتی که نسخه الکترونیک داشت. و به هر حال در کاغذ ممکنه، در تئوری ممکنه خیلی چیز خوبی باشه، به هر حال نسخه الکترونیک نیاز روز هست، سرعت رو بالا میبره، دقت رو بالا میبره، باعث میشه که تعقیب و ترک نسخه ها راحت تر بشه که چه پزشکی چه داروی نوشته و از این طریق شاید بشه قاچاق دارو و میزان نوشتن دارو و درمان های الغایی رو حتی کم کرد. ولی باید واقعیت رو پذیرفت که من در اخبار سراسری یک هفته قبل خودم شنیدم اعلام شد که کشور صنعتی مثل آلمان که با امکانات به حال پیشرفته تری هم روبرو هستن همکاران ما جامعه پزشکی، از سال 9 میلادی یعنی از همین هفته قبل شروع کردن به اجرای نسخه الکترونیک. بنابراین این هشدار که بستر لازم فراهم نیست و اگر بخوان کلن نسخه الکترونیک رو به صورت اجباری در کشور انجام بدن باعث سردرگمی سرگردانی بیمار و جامعه پزشکی میشه کاملا درست در اومده و متاسفانه شاهد این هستیم که خیلی از همکارانمون ارتباطشون رو با بیمه قطع کردن. خیلی وقتای نسخه الکترونیک ثبت نمیشه، دردسرهایی داره که مریض هم عطاش رو به لقاش میبخشه و پرداخت آزاد میکنه برای رفتن به آزمایشگاه برای خرید دارو و اینا درست نیست. این حرفا همه گفته شده، متاسفانه بیمه ها گفتن آماده است، 100% قابل انجامه و الان که این اتفاقات افتادن باز من فکر میکنم همین فرمایش شما که حکیم باشی رو دراز کنید اون مسئله قدیمی باز هم به گردن و به شانه جامعه پزشکی میندازن. جامعه پزشکی که امروز تعرفه یه پزشکی عمومی برابر خرید یک ساندویچ هم نیست، یعنی قدرت خرید 1/5 تا 1/10 شده، بسیاری از مطب‌ها تعطیل شده، بسیاری فرصت‌های کاری خارج از کشور رو الان همکارانمون مطلوب
کردن. آقای دکتر سالاریان درست بله. ما اینا رو قبول داریم، اما نسخه الکترونیک، ما مشکلاتمون با نسخه الکترونیک هست. ببینید ما به 14-20 هم مشکلاتمون رو میگیم، افرادی هم که اونجا هستن حرفه‌ای نیستند، مدت زیادی باید ببینیم پشت خط تا به ما بگویند چه بشود، بعد هم یه راهنمایی که خیلی کارساز نیست، آخر سرم میگن به پاسخگویی ما امتیاز بدید. کاغذ که مصرفش کم نشده چون بیمه های تکمیلی سند میخوان و بعد دوباره بیمار بعد از اینکه نسخه الکترونیکی رو گرفت یک بار دیگه مراجعه میکنه، یعنی برای بار دوم توی این شهر شلوغ که یه تیکه کاغذ بگیره که ببره به اون بیمه تکمیلی بده که من این خدمت رو گرفتم و حالا شما سهم خودتون رو بدید. چه کسی باید پاسخگو باشه؟ من همونطور که گفتم نگاه این سازمان ها از بالاست، اینا هیچ کدوم با هم هماهنگ نیستن، فقط سازمان هایی که بیمه های عمومی رو داشتن مثل تامین و خدمات الان دارن بهرش رو میبرن، بقیه مشکلات همچنان پابرجاست. سازمان نظام پزشکی چه میخواد بکنه؟
ببینید قانون سازمان نظام پزشکی رو مکلف کرده که پایش و نظارت بر اجرای این قضیه و اصالت سنجی و هویت پزشکی که داره خدمات الکترونیک رو ارائه میده رو بررسی بکنه، ولی در سال 1400 و قبل از اون حتی یک ریال از این بابت بودجه داده نشده به سازمان. دبیرخانه این قضیه با در سازمان نظام پزشکی مستقر میشد و پشتیبانی 24/7 هم همینطور، یعنی 24 ساعته یه 7 روز هفته که اگر همکاری مثل از سالی مشکل پیدا میکرد آدمای متخصصی باشن که بلا فاصله مشکل رو حل کنن، چه اختلال چه هک شدن سیستم. به هر حال قضیه نسخه هست، جان بیمار هست، سلامت مردم هست و این قضیه به خوبی اجرا نشده در کشور. همینطوری که حضرت عالی فرمودید باید به هر حال یه طرح نوعی رو، یک اقدام اجرایی جدیدی رو انجام بدن و تا زمانی که این قضیه کاملا درست اجرا نشده نباید به صورت اجبار به مردم و جامعه پزشکی تحمیل بشه.
درسته، اگر زمانی مهر ما گم میشد ما به سازمان اطلاع میدادیم که این مهر گم شده، شکلش هم اینه. الان آگهی هایی رو داریم میبینیم که تبلیغ میکنن که شما 40,000 تومان بدید یا حالا هر عددی بدون اینکه به پزشک مراجعه کنید نسخه الکترونیک برای هر چی که میخواید بگیرید. آیا شما این آگهی ها رو دیدید؟
بله، و اینکه حقوق انتظامی بیمار و پزشک هر دو در قضیه نسخه الکترونیک به خوبی پیش بینی نشده یه امریه که قابل پیش بینی بود، یعنی میدونستیم اتفاق میفته. تا زمانی که امضای الکترونیک ایجاد نشه و همچنین حقوق پیش بینی نشه، الان اگر با همین قضیه که با یه آیدی پسورد ساده با داشتن یه کد ملی پزشکی بخواد بیاد نسخه بنویسه، از کجا که این پزشک هویتش مشخص آیدی پسورد و کسی دیگه ای نداشته، یعنی من از اون درمانگاه برم و فرد دیگه ای که اصلا پزشک نیست بخواد درمان بکنه، یا نه اصلا در فضای اینترنتی اتفاق بیفته، یعنی ویزیت مجازی باشه و ادعا بشه که بله فلان پزشک داره ویزیت میکنه ولی اون پزشک نباشه، اون نسخه منجر به قصور بشه، یعنی بیمار بخواد شکایتی بکنه آیا میتونه اثبات بکنه که اون پزشکی که با آیدی پسوردش وارد شده خودش بوده؟ ممکنه پزشک بوده باشه انکار بکنه یا بلعکس اصلا پزشکی وجود نداشته باشه و فرد دیگه‌ای داره سوء استفاده میکنه. همه اینها باک هایی هست، مشکلاتی هست پیش بینی نشده که باید مرتفع بشه و نسخه الکترونیک به همین خاطر بسیار زود و شتاب زده و به نفع بیمه ها در کشور اجرایی شده.
خیلی ممنون آقای دکتر سالاریان، متاسفانه وقت ما به اتمام رسیده. ما از سازمان نظام پزشکی انتظارمون خیلی 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 بیشتره، برای اینکه صدای ما که به جایی نمیرسه انتظار داشتیم که یک نفر از هیئت رئیسه مجلس با ما گفتگو کنه، ایشون همسرشون شلوغ بود چون گفتن که خادم مردم هستن و وقتشون برای مردم هست، نتونستن با ما گفتگو بکنن و اتفاقا در مورد منافع این شیوه صحبت زیاد داشتن. ما میخواستیم انتقادات رو هم منتقل کنیم که نشد. از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید بی نهایت سپاسگزاریم، اما به فریاد ما برسید.
حتما سازمان نظام پزشکی قبل از این و از این به بعد حداقل صحبت همکاران و درد و دل مردم رو با صدای رسا و بدون رودربایستی منتقل خواهد کرد.
سپاسگزاریم از شما و با شما خداحافظی.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بیلبورد. لطفاً در برنامه امروز به این سوال پاسخ دهید. راهکار شما برای نرسیدن به نقطه جوش چیه؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2265-2876. شماره پیامک ما 30102.
بیلبورد.
7:45 است و 60 ثانیه خبر خواهیم داشت.
با سلامت.
خب این بخش اختصاص داره به حضور چهره ها در شبکه های اجتماعی. وزیر میراث فرهنگی نوشت زیارت مزیت نسبی گردشگری داخلی و خارجی ماست و میتواند محور شکوفایی حوزه گردشگری شود. دکتر پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت تصاویر مربوط به بازدید از طرح‌های مراکز بهداشت و سلامت مناطق حاشیه نشین شهر تبریز را منتشر کرده. مسعود خاتمی نماینده مجلس هم نامه تذکرش به وزیر آموزش و پرورش پیرامون افزایش ظرفیت در رشته‌های دبیری و علوم پایه را منتشر کرد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم ویدیویی از افتتاحیه ششمین دوره طرح شهید احمدی روشن رو به اشتراک گذاشته. جلال محمودزاده تصاویری از طرح‌های عمران روستایی رو منتشر کرده و نوشته خدمت به روستانشینان افتخار بزرگی است. و در پایان رئیس جمهور هم نوشته تسهیل رفت و آمد زائرین از مبدأ تا مقصد برای کاهش هزینه‌های سفرهای هوایی و زمینی و حمل و اسکان برای زائران.
خیلی ممنون و متشکرم بابت خبرهای امروز. تا فردا صبح ها داریم.
خدا نگهدار.
دستم رو بگیر، تنها پیش تو دستم رو بگیر، از تو این خواهشم بود.
زندگی هر روز سلام می کنم من به امید خدا، از خدا خواهم نگردم از مسیر حق جدا. گر بیارم جوش کنم مل جره آبی بدان، من به سلواتی شوم آرام عزیزان بیگمان. ما که هستیم پیرو موسی بن جعفر باب مولامان علی موسی رضا، کی شویم خشمگین و ناخواسته بیفتیم در بلا. ایشالله که بتوانیم جوش نیاریم، عصبانی نشیم، چون که خیلی مشکلات و خیلی دعواها و خیلی قتلا از جوش آوردن و از عصبانی شدن و از خشمگین شدن به وجود آمده. با تشکر گلخار مشهد مقدم.
خیلی متشکرم. آقای زبیعی گفتند که سلام، من مثل زده هر روز زده جوش هم استفاده میکنم برای اینکه جوش نیارم. خیلی متشکریم بابت تنازی که در مورد موضوع انجام میدید. بزرگواری گفتند که متاسفانه موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز در استان ما خیلی خوب شنیده نمیشه. بقیه رادیوها خوبه بدون خش، ولی رادیوی شما رو ما خشدار میشنویم، یا تون صدا پایینه یا با صدای خش همراه. آقای خانم گراوندی از اهواز، نمیدونم، شاید مثلا اگه یه خورده جا به جا کنید موجه، حالا یه دونه بالاتر یه دونه پایینتر درست بشه. ولی موضوعی که گفتید رو حتما به اطلاع همکارانمون در فرسندهای رادیویی خواهیم رسوند. متشکرم که همه جوره همراه برنامه خودتون هستید. 7:50 همراه بشین با مرجان قندی در با سلامت.
همایش جهاد، ایثار و شهادت با هدف تقدیر از مدافعان سلامت در دوران کرونا به همت شهرداری تهران برگزار شد. آموزش شهروندی و ارتقای سواد سلامت و اهمیت بحث پیشگیری از جمله رویکردهای جدید معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است. محمد امین توکلی زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران:
در دوره مدیریت شهری جدید یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری تهران حوزه سلامت است. شهر با در واقع یک پدیده فراگیری مثل ویروس کرونا مواجه بود، لذا اولین قرارگاهی که شکل گرفت برای مبارزه با این پدیده بود و مدیریت در واقع ویروس کرونا. تقریبا همه اجزای شهرداری تهران تو این موضوع وارد عمل شدن، از فرهنگسراهای ما، ورزشگاه‌های ما، سلوهای بحران ما، همه در اختیار در واقع واکسیناسیون جمعی قرار گرفتن و طرح موفقی انجام شد. با فراگیری مناطق، محلات، حتی مساجد رو ما 220 مسجد و بعد از اون وارد مرحله دیگه ای شدیم که به صورت سیار این کار رو انجام بدیم. اتوبوس ها و ون هایی در واقع تعبیه شد که بتونن واکسیناسیون رو تا اونجایی که میتونن دایرهش رو بزرگتر و بزرگتر کنن و جامعه فراگیرتری رو تحت پوشش قرار بدن. به این هم اکتفا نشد، بعضی از همشهریان ما دسترسی به این امکان هم شاید نداشته باشند، لذا ما سراغ اونها رفتیم. در بعضی از نقاط شهر افرادی هستند که به هر شکل در دایره حوزه‌های تعریف شده شهری قرار نمی‌گیرن. خدمت اون عزیزان رفتیم، بیش از 50,000 نفر در اون حوزه هم واکسینه شدن، مثل معتادان متجاهر، افرادی که در واقع زباله‌گرد هستن و در گودها و اینها زندگی می‌کنن که خب زندگی اونها در واقع شاید دشوارتر از بقیه باشه و ما نسبت به اونها وظیفه تکلیف بیشتری داشتیم.
تشکیل ستادی برای جمعیت و فرزندآوری و ترویج آن، کمک به اقشار محروم و ارائه خدمات بهداشتی درمانی در محلات کم برخوردار از جمله برنامه‌های اداره کل سلامت شهرداری تهران در دوره جدید است. دکتر صاحب، مدیر کل سلامت شهرداری تهران:
در حوزه سلامت ما سردارها داریم. سردارها ما در حوزه سلامت خیلی مظلومانه و جهادگرانه و ایثار کردند و مدافع حریم حوزه سلامت ما بودن. به حمدالله سرمایه خوبی از این نظر داریم و ما هر چقدر هم قدردانی کنیم خب کاری نکردیم. به وسع خودمون، به اندازه ادبمون، به اندازه فهممون از این زحمات ما تشکر رو قدردانی میکنیم. حوزه سلامت انشاءالله با تبعیض مثبت برای محرومان و در محلات کمتر برخوردار و نیازمند مداخله ویژه برنامه‌ای جدی داره. تقریبا تمام هم و غمش رو و اولویت اصلیش رو اتفاقا ارائه خدمات در این مناطق گذاشته و انشاءالله که حالا توفیق بشه در حوزه‌های مختلف توسط خود کانون‌های مردمی، یعنی این ما به تو خدمات رو انشاءالله برای اقشار نیازمند ارائه کنیم.
مدافعان سلامت الگوهای جامعه پزشکی و سلامتند که با رشادت و از خودگذشتگی در 2 سال گذشته در خط مقدم مبارزه با ویروس تلاش کردند.
خب دوستان، در ادامه روز شما ساعت 8:15 میتونید برنامه پاسخگو رو بشنوید با موضوع اختلال نافرمانی در کودکان و اهمیت آن. 9:10 برنامه افق روشن با موضوع معادن در کنار محیط زیست تقدیم حضور شما خواهد شد. برنامه خونه زندگی با موضوع فرزند نوجوانم کلاس‌های فوق برنامه‌اش رو با بیمیلی شرکت می‌کند تقدیم حضور شما دوستان نازنین میشه و برنامه نیم نگاه هم با موضوع پدیده اتوبوس خوابی و آسیب‌های آن ساعت 12:30 در خدمت شما خواهد بود. بریم سراغ بخش پایانی برنامه.
به نام خدا، وقت بخیر. من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و با موضوع کنترل خشم در خدمت شما عزیزان. فرد دچار هیجان خشم میشه، تقریبا 2/3 از کارکرد مغز به حالت تعلیق در میاد. یعنی اگر یک فردی رو تصور بکنیم با یک ضریب هوشی تقریبا 120 حتی در نظر بگیریم، 2/3 حجم مفید کارکرد مغز دیاکتیو میشه یا به حالت استندبای در میاد. یعنی شما یک فرد باهوش رو تصور کنید با ظرفیت هوشی 120، تقریبا یعنی هولوش 40 میشه، یعنی در حد یک فرد دارای معلولیت ذهنی. و خب مسلما خروجی رفتارش نمیتونه رفتار درست و پیامد مثبتی رو برای اون فرد بار آورده باشه. پس نکته کلیدی رو اینگونه عرض میکنم خدمتتون. بدانید هرگاه صدای خشم به گوشمون داره میرسه و هیجان خشم رو داریم تجربه میکنیم، بدونیم مجموعه اتفاق ممکنه در حال رخ دادن باشه که اینها در نهایت برای نوع ارگانیسم بسیار میتونه داره پیامد منفی باشه. پس گام اول ما میتونه اینطوری باشه که فهم بکنیم وقتی که داریم به خشم نزدیک میشیم و هیجان خشم رو میشناسیم، بدونیم که ممکنه یک اتفاق بعدی در ادامه این مسیر بیفته و ما با شناخت هیجان خشم خودمون میتونیم یک مرحله پیش آگهی برای خودمون داشته باشیم. مثل تابلوهایی که تو جاده ها شاید دیده باشیم، میگه به پیچ خطرناک نزدیک میشوید. وقتی که همچین عبارتی رو مینویسه، هدف از طراح این تابلو در مباحث ترافیکی چیست؟ چی میخواد به ما بگه؟ یک جمله پیش آگهی به ما این پیام رو میده که ممکنه خودتون رو به دردسر بندازید. پس چی کار میکنیم؟ سرعتمون رو کم میکنیم. پس چی کار میکنیم؟ دقتمون رو میبریم بالا. اگر بعضی از ماها با یک دست رانندگی میکنیم، اونجا تو اون نقطه سرعتمون رو کم میکنیم، با هر دو دست فرمان رو در دست میگیریم و سعی میکنیم دقت خودمون رو به حد اکثر برسونیم. پس یادمون باشه خشم و وقتی که شناختیم خشم رو، سرآغاز اتفاقات بسیار بدی میتونه باشه که همین فهمش میتونه بسیاری از مشکلاتی رو که فرد باش درگیر هست رو به نوعی ساماندهی بکنه. اولین گام شناخت هیجان خشم.
میگن انسانی که به شناخت خیش نرسیده باشد بی سواد حقیقی است، هرچند تمام کتاب‌های دنیا را خوانده باشد. اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی و غرور و زباله‌های دیگر است، بدان که هیچگاه چیزی نیاموخته‌ای. امیدوارم از این جمله زیبا که مال یک نویسنده بزرگ لذت برده باشید. این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطر همان، خداحافظ.
كثيرة تامة زكية متواضعة. متصلة متواترة مترادفة كان